چهار بعد از ظهر در ایران است و مجله بعد از ظهر که پیش روی شماست. شانزدهم تیر ماه 1400 خورشیدی است و من محمد زرقامی هستم، به نمایندگی از سوی همکارانم که در تحریریه تلاش کردند تا این مجله بعد از ظهر رو پدید بیاریم برای شما، با نگاهی به آخرین اخبار و تحولات به ویژه درباره مسائل مبتلا به ایران. اما غافل نیستیم که امروز سینمای جهان و شاید بهتر باشه بگم که سینمای بالیوود یکی از مطرح ترین چهره های خودش رو از دست داد، با توجه به اینکه به هر حال فیلم های هندی هم به نوعی بخشی از خاطرات ما ایرانی ها رو تشکیل میدن. بد نیست یادی بکنیم از دلیپ کمار و در همین مجله بعد از ظهر به این شخصیت سینمایی هم خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها، آخرین خبرها همراه با مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، رضا اردکانیان وزیر نیرو با عذرخواهی از خاموشی‌های گسترده ابراز امیدواری کرد که سه هفته به گفته او سخت پیش رو به خوبی مدیریت شود. عذرخواهی وزیر نیرو پس از آن ابراز می‌شود که قطع برق در نقاط مختلف ایران باعث بروز اعتراض‌های شدید شده است. این قطع برق که در چند نوبت در طول شبانه روز رخ می دهد همچنین باعث قطع آب و اینترنت می شود. دولت این تحولات را با خشکسالی گسترده و بهره برداری از چاه‌های کشاورزی مرتبط دانسته است، در حالی که عواملی چون استخراج غیرقانونی رمز ارز، ناتوانی در سرمایه گذاری برای نوسازی زیرساخت‌ها و سوء مدیریت نیز از جمله دلایل این بحران برشمرده می شوند. روز چهارشنبه ده ها تن از کشاورزان در اصفهان بار دیگر با درخواست دریافت حقابه در مقابل استانداری تجمع کردند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نیروهای انتظامی در مقابل استانداری و در میان معترضان دیده می‌شوند. برخی از معترضان دام‌های خود را نیز به مقابل استانداری آورده و می‌گویند به دلیل گرسنگی و تشنگی دام‌ها مجبور به کشتن آنها می‌شوند. در سالهای اخیر کشاورزان استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری بارها درباره وضعیت برداشت از زاینده رود و طرح‌های انتقال آب تجمع و اعتراض کردند. سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا، بزرگترین گورستان تهران، میگوید افزایش تعداد متوفیان ناشی از کرونا در تهران در روزهای اخیر چشمگیر بوده است. آقای خال افزود که تهران برای پنجمین بار در 17 ماه گذشته آرایش بحرانی به خود گرفته و در آماده باش کامل است. این مقام سازمان بهشت زهرا میگوید کارکنان این نهاد به صورت دو و سه شیفت کاری فعالیت خود را ادامه میدهند. در ادامه این مجله درباره اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران بیشتر خواهید شنید. تازه ترین حمله به پایگاه هوایی عین الاسد که محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق است، سه مجروح بر جای گذاشت. سخنگوی نیروهای ائتلاف با اعلام این خبر در توییترش نوشت که حمله حوالی ظهر چهارشنبه و به وسیله 14 راکت انجام شده است. به گفته او این شلیک‌ها در پایگاه و اطراف آن فرود آمدند و خسارات وارد شده در حال بررسی است. این چندمین حمله در روزهای اخیر است که مواضع نیروهای آمریکا در عراق را هدف قرار می‌دهد. هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نمی‌گیرد، اما نیروهای مسلح مورد حمایت ایران مظنون به دست داشتن در آنها هستند. دولت آمریکا تاکنون دو بار با بمباران مواضع این گروه‌ها در عراق و سوریه به این حملات پاسخ داده است. و روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد دولت جو بایدن در صدد بازبینی استفاده از ابزار تحریم است که در دولت پیشین آمریکا به طور گسترده به عنوان یک ابزار سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفت. بنابر این گزارش دولت بایدن در تلاش است که با متحدانش از نزدیک در این زمینه همکاری کند و از اقداماتی که میتواند تأثیرات منفی فراتر از آنچه هدف تحریم بوده جلوگیری کند. نتیجه این بازبینی احتمالاً تا پایان تابستان اعلام می شود. در 4 سال دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تحریم های بسیار سنگینی علیه ایران، کره شمالی و ونزوئلا اعمال شد تا رفتار حکومت ها در این کشورها را تغییر دهد. محمد
ممنون از تو مهتاب. اما در کنار شما هستیم با این مجله که حمید فاطمی دبیر اون هست و نگاهی خواهیم کرد به ریز و درشت های اخبار ایران. آخرین های کرونا در ایران رو پی خواهیم گرفت در شرایطی که مقام های مسئول میگن گونه دلتا، جهش تازه ویروس کرونا، به تدریج الگوی غالب در ایران خواهد شد. در این باره از امیر پوریا خواهیم شنید. همچنین نگاهی خواهیم کرد به سومین حمله به فرودگاه اربیل، مقر نیروهای آمریکایی در اقلیم کردستان عراق، همراه با پروانه وحید منش. در ادامه آخرین وضعیت و تحولات در افغانستان رو پی خواهیم گرفت در شرایطی که طالبان وارد شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس شدند و از طرفی گروه طالبان تایید کرده که با دعوت رسمی به ایران رفتند. از یک تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل خواهید شنید، نجیب محمود. و سرانجام هم نگاهی خواهیم کرد به دیلیپ کومار، هنرپیشه مشهور سینمای هند که امروز چشم از جهان فرو بست، با مهدی عبدالله زاده. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در اینجا اجازه بدید که در همین ابتدا همراه بشیم با امیر پوریا همکارم که از طریق خط تلفن با ماست تا نگاهی بکنیم به آخرین وضعیت کرونا، اخبار مرتبط بهش و مسائل مختلفی که مقام‌های مسئول مطرح کردند، اون هم همزمان با دلتا، ویروس جهش یافته‌ای که خودی نمایونده در ایران و اونطوری که مقام‌های مسئول هم میگن به تدریج الگوی غالب در ایران خواهد شد. امیر، منتظریم که از تو بیشتر بشنویم.
سلام محمد عزیز و سلام مخاطبان رادیو فردا. اخبار متعددی از وضعیت بحرانی سیستان و بلوچستان در این روزها خوانده و شنیده شده. در حال این وضعیت ادامه داره، تعطیلی در بازار سیستان و بلوچستان تقریبا داره به یک هفته میرسه به دلیل وضعیت خیلی بحرانی که اونجا هست. خب روایات خیلی در واقع میشود گفت سیاه و تلخ از اون وضعیت توی خبرگزاری‌های داخلی ایران از جمله تسنیم و ایسنا منتشر شد که در واکنش به اونها دو روز پیش سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفته بود که اینها سیاه نمایی و فتنه انگیزیه و همین الان ما در سیستان و بلوچستان حداقل 300 تا 400 تخت خالی داریم. امروز در واقع من در کانال تلگرامی شبکه العربیه فارسی اینو دیدم که یک روزنامه نگار ایرانی خانم زهرا مشتاق به زاهدان سفر کرده و اونجا گزارش تصویری ازش بود که خیابانها همه در واقع خالی از حضور مردم به دلیل همین بحران و حتی کنار خیابان به کفن فروشی روی آوردند. باکس های اندازه شده مناسب برای خاکسپاری یک نفر که خودش به هر حال تصویری است که میتونه در واقع سختی شرایطو نشون بده. در این حال
با توجه به اینکه خب امیر این رو هم داشتیم که بهشت زهرای تهران هم در حالت آماده باشند
در خبرها بود، بله. همچنین دکتر حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان هم از حتی کمبود نیروی کادر درمان در این زمینه در مشکلات استان هرمزگان گفته و به هر حال این وضعیتی است که الان منجر به بسته شدن خروجی مسیرهای تهران هم شده که به هر حال در اخبار بود که به دلیل شیوع سریع‌تر گونه بهش بیافته موسوم به دلتا، تهران هم در واقع خروج ازش ممنوع شده از ویروس.
ولی امیر الان که اشاره کردیم، حالا یک گریزی هم بزنیم به وضعیتی که موجود هست، یک گریزی هم بزنیم به مسئله واکسیناسیون که همچنان به هر حال طبق گزارش هایی که منتشر میشه و حتی خود مقام های مسئول در ستاد ملی مقابله با کرونا هم بعضی از اونها اذعان میکنن، کند پیش رفته. از طرفی ما میبینیم که یک سیلی از شهروندان ایرانی داره به راه میفته که به کشورهای اطراف ایران سفر میکنن برای اینکه اونجا بتونن واکسیناسیون کنن، به دلیل اینکه شرایط سهلتر و آسانتر هست و به ویژه واکسنی رو که مثلا مورد قبول سازمان بهداشت جهانی هست یا مورد تایید جهانی هست رو بتونن دریافت کنن.
بله، به هر حال بیشترین و عمده ترین نمونه آنچه که اشاره کردی در مورد ارمنستان وجود داره که از 23 آوریل آناهید آوانسیان وزیر بهداشت جمهوری ارمنستان مجوز واکسیناسیون رایگان و داوطلبانه شهروندان خارجی رو در ارمنستان صادر کرده بود و حتی خبرهای در واقع بر اساس مشاهدات عینی از نزدیکان که تا اوایل مرداد الان بلیت برای سفر به ارمنستان، حتی اتوبوس منهای پرواز برای خریداری وجود نداره، انقدر که رزرو شده. اما در همین بحبوه سفیر ارمنستان در ایران در واقع دیشب یعنی سه شنبه در گفتگو با همشهری اعلام کرده که به زودی به طور مشخص از 24 تیر معادل 15 جولای شرط اقامت حداقل 10 روزه گردشگران خارجی در ارمنستان برای واکسیناسیون رایگان آنها اتفاق میفته. یعنی این شرط خودش میبینید که یک مقام بهداشتی در کشور ارمنستان اعلامش نمیکنه، سفیر ارمنستان در ایران اعلام میکنه، با وجود اینکه چیزیست برای همه خارجی های وارد شده به ارمنستان. در نتیجه به نظر میرسه که بیشتر به دلیل همین سیل جمعیتی که به ارمنستان میره. آخرین نکته هم بگم که همین یکی دو ساعت پیش سخنگوی ستاد مقابله با کرونا علیرضا رئیسی آماری داد از اینکه 380 هزار دوز واکسن کوبرکت تولید داخل در اختیار داریم و قرار است تا اول مرداد 650 هزار دوز دیگه در اختیار قرار بگیره و واکسن پاستور رو هم گفت 130 هزار دوز تا الان به دست نظام سلامت رسیده که انتظار میره هر ماه 500 هزار دوز اضافه بشه و این در حالی است که ایران به حداقل 150 میلیون دوز واکسن در مجموع برای واکسیناسیونی که به در واقع ایمنی جمعی برسه جامعه نیاز داره.
سپاس از تو امیر پوریا که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین های کرونا در ایران. اگر به شبکه های اجتماعی رادیو فردا هم سری بزنید، در اینستاگرام اونجا میتونید در بحث هایی که پیرامون همین بحران کرونا در ایران در گرفته شرکت کنید، نظر خودتون رو با دیگر کاربران شبکه های اجتماعی رادیو فردا به ویژه در اینستاگرام در میون بگذارید و به هر حال بعضی از کاربران اونجا نظراتی رو منتشر کردن، از جمله مژگان که در نظر خودش نوشته حالا حالاها درگیر کرونا هستیم و شنونده یا کاربر دیگری مسئله این رو مطرح میکنه که 40 سال است که به گفته او اینها به مردم دروغ میگویند و خودشان خدایی میکنند. این شنونده یا کاربر خودش رو بدری معرفی کرده در شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و با یک گزارش ادامه بدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سومین حمله به فرودگاه اربیل، مقر نیروهای آمریکایی در اقلیم کردستان عراق، در حالی صورت میگیره که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات رو بر عهده نگرفته. آمریکا بارها اعلام کرده که این حمله ها از سوی گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی انجام میشه. این هشتمین حمله پهپادی علیه مواضع آمریکا در عراق. بیشتر بشنویم در گزارشی که پروانه وحیدمن اشتهایی کرده.
در کمتر از 5 ماه گذشته سومین حمله پهپادی به فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان عراق، محل استقرار نیروهای آمریکایی، صورت گرفت. به گفته مقام‌های اقلیم کردستان، در این حمله که سه شنبه شب رخ داد، از پهپاد حامل مواد منفجره استفاده شده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، این حمله تاکنون خسارات جانی و مالی به همراه نداشته است. شامگاه دوشنبه نیز یک پهپاد حاوی مواد منفجره در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد رهگیری و توسط پدافند ارتش آمریکا سرنگون شد. خبرگزاری ها روز دوشنبه نیز از اصابت 3 موشک به پایگاه عین الاسد در استان انبار در غرب عراق که محل استقرار نظامیان آمریکایی است خبر داده بودند. این در حالی است که هیچ گروهی تا کنون مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا ساکن اقلیم کردستان عراق درباره پیامدهای این حمله چنین میگوید:
مردم تهدیدند، حالا هم از نظر امنیتی و هم از نظر اقتصادی به مردم شوک وارد شده. مردم تهدیدند، اما تا به حال نه از طرف آمریکایی یا نه از طرف حکومت اقلیم تا حالا این حاملان مشخص نشده.
با وجود عدم پذیرش مسئولیت این حملات از سوی گروه‌های شبه نظامی، ابوالعلا الولایی فرمانده کتائب سیدالشهدا روز گذشته در مصاحبه با اسوسییتد پرس نیروهای آمریکا در عراق و سوریه را به انتقام تهدید کرد و گفت که در پاسخ به حملات هوایی آمریکا به پایگاه‌های نیروهای هشت و شبی در مرز عراق و سوریه عملیات وسیعی انجام خواهند داد. در اولین حمله به فرودگاه اربیل شامگاه دوشنبه 27 بهمن ماه یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی کشته شد و از میان 5 مجروح این حمله نیز یک نفر چند روز بعد جان باخت. پس از بازداشت یک عضو گروه کتائب سیدالشهدا توسط اداره امنیت اقلیم کردستان، این فرد اعتراف کرد که راکت‌های مورد استفاده در این حمله ساخت ایران بوده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مقابل حملات به فرودگاه اربیل و همچنین حملات مکرر به نیروهای آمریکایی و سفارت آمریکا در بغداد تاکنون 2 بار دستور حمله به تأسیسات شبه نظامیان تحت حمایت ایران در خاک سوریه و عراق را صادر کرده است. با این وجود به گفته پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل واکنش نیروهای آمریکایی در قبال این حملات تاکنون ضعیف بوده است.
بی‌تفاوتی و یا اتصال آمریکا در مقابل این حملات شبه نظامیان موجب نوعی از افزایش جلومندی یا اعتراض متحدین آمریکا در عراق علی خصوص کردها شده بود که در چندین مورد این حملات اتفاق افتاده اما هیچ واکنش مناسبی از طرف آمریکا دیده نشد. و از طرفی هم ما شاهد بودیم که در این مدت به نوعی ایران آمریکا
را از طریق
این
حملات تحت فشار قرار داد. حملات 5 تیر ماه به تأسیسات وابسته به کتائب حزب الله و یگانهای سیدالشهدا با واکنش جمهوری اسلامی روبرو شد. 12 تیر ماه مجید تخت‌روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه به رئیس شورای امنیت نوشت: ایران در حملات مسلحانه که در عراق علیه کارکنان یا تأسیسات آمریکا انجام شده دخالت مستقیم یا غیر مستقیم نداشته است. این در حالی است که پیشتر روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در مورد این حملات نوشت که تکه های یافت شده از لاشه این پهپادها نشان می دهد که این هواپیماهای بدون سرنشین با استفاده از قطعات ایرانی یا بر الگوی آنها ساخته شدند و احتمالاً به وسیله گروه های نوپای شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی که به خوبی آموزش دیدند استفاده شدند.
گزارش پروانه وحید منش بود که شنیدید از سومین حمله پهپادی به مقر نیروهای آمریکایی در اقلیم کردستان عراق. اما با اعلام ساعت 4:18 بعد از ظهر در کابل و همزمانی با تهران، بریم به کابل و همراه بشیم با نجیب محمود تحلیلگر مسائل سیاسی تا نگاهی بکنیم به آخرین وضعیت افغانستان. در آخرین گزارش هایی که منتشر شده اومده که طالبان وارد شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس شدند و از طرفی نشستی هم خبر رسیده که در تهران انجام شده با حضور در اصل نمایندگان طالبان. سخنگوی هیئت مذاکره کننده گروه طالبان محمد نعیم به خبرگزاری ها گفته که این هیئت بلند رتبه به سرپرستی شیر محمد عباس استانکزی معاون هیئت مذاکره کننده گروه طالبان به ایران رفته تا با مقام های این کشور گفتگو کنه و همچنین اداره اطلاع رسانی امور سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته که اجلاس گفتگوهای بین الافغانی با حضور نمایندگان دولت دولت افغانستان، شخصیت‌های عالی جمهوریت و هیئت عالی سیاسی طالبان به میزبانی ایران در وزارت خارجه ایران انجام شده در تهران. همراه هستیم با نجیب محمود، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. آقای محمود بهتون سلام می‌کنم. ما با دو اتفاق روبرو هستیم. یکی مسئله این که به هر حال طالبان اعلام کرده که در خبرهایی که اومده وارد شهر قلعه‌نوی مرکز ولایت بادغیس شده. تا چه اندازه این نقاطی که طالبان داره بهش دسترسی پیدا میکنه نقاط استراتژیکی هستند و اهمیت استراتژیک دارن تسخیر کردنشون، تا چه اندازه اهمیت تبلیغاتی دارن، که بعد از اون بپردازیم به نشستی که در تهران داره برگزار میشه؟
خب تشکر. بدون شک شما تحولات اخیر افغانستان را دنبال میکنین و بخشای بزرگ از شمال افغانستان درگیر جنگ ها است. یک بخش زیاد از ولسوالی ها در شمال به تصرف طالبان در آمده و امروز هم خبرهایی است که جنگ به مرکز بادغیس قلعه نو رسیده که بدون شک میتونه سر روحیه مردم تاثیر زیاد بکنه. مردم مشوش است و مردم باور به این دارن که وضعیت یک وضعیت خوب نیست، چون قبلا هم تجربه جنگ ها را داشتن و 20 سال یک فرصت خوب بود که اینا به زندگی بپردازن، اما با تاسف جنگ ها تا اندازه زیاد هم اقتصاد میتونه متلاشی بکنه، مهاجرت ها سر خواهد گرفت و ساختار سیاسی موجوده را به چالش خواهد کشید و اینکه چه گزینه بعد از این وضعیت وارد سیاست افغانستان میشه تا هنوز معلوم نیست. خب ولایت بادغیس سرحد داره با ترکمنستان و یک موقعیت استراتژیک است و از سوی دیگه در جوار ولایت بادغیس جنگ ها در به شکل شدیدش دوام داره. این میتونه سر روحی سربازا در او سمت که هنوز در بعض مناطق مقاومت میکنه تاثیر منفی بگذاره، گرچه که خبرهایی است که شاید قلعه‌نو سقوط نکرده باشه، هنوز هم جنگ دوام داره، اما در کل روحی مردم تا اندازه زیاد تاثیر خواهد گذاشت و میتونه که روی گفتگوهای صلح که اکنون در دوحه در جریان است و امروز هم در تهران نشستی وجود داشت تأثیرات داشته باشه. ما باور مایی از بمو اندازه که فشار جنگ بیشتر میشه، خواسته های طرف مقابل هم برای چنازنی بیشتر و امتیازات بیشتر شاید جدی شود و این میتونه برای دولت افغانستان یک چالش جدی باشه که با کدام اجندا بتونه موقعیت خودش برای آینده ثابت بکنه، چون قبلا به این اندازه تصرف مناطق توسط طالبان صورت نگرفته بود. دولت بیشتر میتونست ادعای حاکمیت بکنه، اما اکنون این ورق تغییر کرده. طالبان داره یک حالت موازی یا از لحاظ قدرت امپایه دولت حرکت میکنه و بدون شک خواسته های طالبان در میز مذاکره متفاوت خواهد بود. شاید اونا علاقه داشته باشن که دیگه دولت با او حرف ها و با او اجندای قبلی نباید با طالبان صحبت بکنه.
آیه محمود، اشاره کردید به نشست دوحه و همچنین نشست تهران که امروز برگزار شده. مسئله اساسی اینه که هر دو نشست بر مسئله گفتگوهای بین الافغانی تاکید میکنه، اما کدوم این نشست ها دست بالا رو دارن با توجه به اینکه به هر حال ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته که خارج بشه و گویا این فضای مانور بیشتری رو مثلا برای ایران فراهم کرده؟
خب ببینین، در نشست دوحه تا اندازه زیاد نیروهایی که نشست برگزار کرده بودند هم امریکا بود، کشورهای غربی بود و اینا میخواستن یک کانال را ایجاد بکنن که تمام مسائل در نشست ها تحت کنترل خودشان باشند. اما چیزی که در ایران اکنون جریان داره یک چیز متفاوت تر از این که طبعا ایرانی ها برنامه خود پیش میبرند، ولو که بخواهند افغانستان صلح بیاید این شاید به مزاج امریکایی ها زیاد جور نیاید. از سوی دیگر من باور به این دارم که علاقمندی طالبا در نشست تهران با پاکستان هم هماهنگ بوده، چون پاکستانی ها تسهیل کننده تمام برنامه های پاکستان هست. سال هازا چانس از این که در مذاکرات که امروز در تهران جریان داره دست پاکستان هم باز باشه و این میتونه تا اندازه زیاد را برای ایرانی های فرصت مساعد بکنه تا اوضاع بعدی افغانستان خوبتر تحلیل بکنه و بدانن که چی سرنوشت داره در بازی سیاسی افغانستان رقم میخوره. اگر آن چیزی که در ایران وجود داره و ای جلو بره و به یک توافق برسن تا اندازه زیاد میتونه اجندای دوحه تغییر بده، اما هنوز بسیار زیاد است برای که
در نشست موجوده کسانی که رفتن شاید درست اجندای دولت را تمثیل نکنن، به خاطر از اینکه آقای قانونی قبلا عضویت جمعیت داشته که اکنون هم داره، آقای بتاش از کانال آقای دوستم وارد صحنه شده، آقای خرم به نمایندگی از آقای کرده شاید رفته باشن، و به ترتیب سلام رحیمی هم از نمایندگی دولت شاید صحبت بکنه. اما این نمیتونه بگویم که یگیت است که میتونه از جمهوریت دفاع بکنه. و دومی که دستور کار که یعید داره تا چی اندازه با آجندهایی که هر در دوحه پیش میکنه امخانی داره. و از طرف دیگه ما فراموش نکنیم که ایران یک بازیگر متفاوت در منطقه است. بسیاری موارد دیدش با آن چیزی که در دوحه بوده و یا آن قرائت را که اصل امریکایی ها در افغانستان داشته متفاوت است. یک تفاوت یا فرادست وجود خواهد داشت.
سپاسگزارم نجیب محمود، تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل که ما رو همراهی می‌کردن. یه مقدار موسیقی بشنوید، برمیگردیم با یک گفتگوی تازه. بله، در خبرها همونطوری که شنیدید یکی از بازیگران سرشناس سینمای هند دلیپ کمار فوت کرد. دلیپ کمار فیلم های بسیاری بازی کرده بود، از جمله همین فیلم مادهوماتی که با ویجینتی مالا، چهره دیگه‌ای که در سینمای ایران هم شناخته شده بود، هم بازی بود. مهدی عبدالله‌زاده منتقد سینما و سینمای نویس با ماست تا بیشتر برای ما بگه از تأثیر دلیپ کمار و اون خاطره‌ای که ما ایرانی‌ها هم از بازی‌های دلیپ کمار داشتیم. مهدی،
من سلام میکنم به تو محمد زغامی عزیز و تمام شنوندگان خوب رادیو فردا. ما به عنوان تماشاگر ایرانی صرفا با یک بخش از کارنامه دلیپ کمار آشنا هستیم. این بخش دومش که دیگه از ستاره بودن دور شده بود، از اون یه سوپر استار دیگه مطرح نبود و میدونید که کارش رو از سال 1944 شروع کرده بود و اوایل دهه 50 اصلا به شهرت به عنوان یک جوان سوپر استار نقش اول در واقع حضور داشت. ولی خب طبیعتا به خاطر که اون زمان مخاطب ایرانی انقدر فیلم های هالیوودی و فیلم فارسی در معرضش که خیلی راحت میتونست به اونها بپردازه و سینمای بالیوود در ایران قبل از انقلاب جایگاهی نداشت و طرفداری نداشت. منتها از بعد از انقلاب که یهویی تعداد فیلم هایی که میشد یک مخاطب ایرانی ببینه به شدت کاهش پیدا کرد و اینها، از طریق نوارهای ویدئویی میشد یه سری فیلم ها رو دید و اونجا بود که دیگه بالیوود برای مخاطب ایرانی دهه 60 به طور خاص در اون مطرح شد و ما دلیپ کمار رو از اونجا میشناسیم، یعنی با فیلم های قانون که دقیقاً یکی دو سال بعد از انقلاب اومد و خیلی از یعنی تقریبا همه دیدن توی اون دوره و تبدیل شد به یه چهره‌ای که حالا داشتیم توی فیلم های بعدی دنبالش میکردیم.
میتونی برای ما بگی که به طور کل چطور بازیگری بود در قیاس با دیگر هم نسلان خودش؟ به هر حال سینمای هند با توجه به اینکه در قبل از انقلاب تأثیر خاصی رو سینمای ایران گذاشته بود، رقص و آوازاش ویجینتی مالا رو داشت، راج کاپور رو داشت، راجندرا کمار رو داشت، ولی او در قیاس با دیگران اگر در یک دقیقه بگی چون وقتمون کوتاهه.
بله، شبیه هیچ ستاره دیگه نبود به نظر من، یعنی یه وقار و شخصیتی رو در واقع توی کاراکترهایی که خوب بهش چفت و بس شده بود ارائه میکرد که به نظرم جذابیتش از اون تک بودنش میومد. یعنی شما اگه به همه ستاره های بالیوود یه نگاه اجمالی بندازید، هیچ کس اون وقاره رو نداشت، اون شخصیت همیشه با یه همچین بازیگری پر میشد و اگه نبود شاید اصلا سرنوشت خیلی از فیلم ها عوض میشد.
و نکته خاصی هست که بخوای اضافه کنی در 30 ثانیه؟
من فکر میکنم که منو یاد لوی دوفونس میندازه به نوعی این بازیگر، همونطور که ما جوونی های لوی دوفونس هیچ وقت ندیدیم، هیچ وقت ندیدیم فیلمی که مو داشته باشه، همیشه کچل بود و از یه جایی که کچل بود به بعد میدیمش. دلیپ کمار رو هم زمانی دیدیم که دیگه از اون ستاره بودن فاصله گرفته بود و برای ما یه نقش پدر، نقش یه آدم که میشه بهش تکیه کرد و توی بالیوود خیلی زیاد می‌بینیم و از این بابت خیلی جایگاه ویژه‌ای توی مخاطب ایرانی داره به نظر من.
سپاسگزارم. اجازه بدید که این بحث رو با یادی از دلیپ کمار با بازی که در فیلم مدهوماتی داشت و ترانه‌ای که موکش چند ماتور خونده و او به جاش لب زده به پایان ببریم. روزتون خوش.